أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خب دوستان من دقت بفرمایید، بحث ما در استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم، محاله اخذ کنید علم به حکم را در موضوع آن حکم. اشکالی که مطرح شد این بود که ما قبول داریم حکم اگر در موضوعش علم به حکم اخذ شده باشه متوقف بر علم به حکم میشه، لتوقف کل حکم علا موضوعه. اما قبول نداریم توقف علم به حکم را بر ثبوت حکم، لأن لیس کل علم متوقفا على ثبوت معلومه، رب علم لا واقع لمعلومه، جهل مرکب علمه، اصلا واقعیتی برای معلومش نیست. نکته اینجاست، مرحوم شهید سعد میفرماین نه، این سخن سخن خوبی نیست، سخن دقیقی نیست. ببینید، حالا من عبارت ایشون بگم بعد با یه بیان دیگری سعی کنم تعمیق کنم فرمایش ایشون رو. علم به شی یعنی کشفشه، این چیزی که عقل میگه، عقل میگه علم به شی کشفشه، آینه شیه، اینو دیگه هر عقلی میگوید. حالا به تعبیر بنده، علم به شی متأثر از شی است، متأثر از شی. ممکنه گاهی اوقات درست تأثر نگیرد، درست انعکاس پیدا نکنه، اما خب ذات علم این است که از معلوم تأثر بگیرد، متأثر از شی معلوم بالعرض باشه. همونجور که آینه خلق نمی کنه واقعیتی رو که نشان می دهد، بلکه از واقعیتی که در برابرش هست تأثیر می گیرد، علم هم خلق نمی کند واقعیتی رو که نشان می دهد، خلق نمی کند معلوم را، معلوم بالعرض، بلکه از اون چی می گیره؟ تأثیر میگه. خب مقدمه رو شنیدی حتما دیگه، خیلی هم روشن و واضح. ببینید، علم به حکم متأثر از حکم است، خوب به ذهنتون بسپارید، علم به حکم متأثر از حکم است، لتأثر علم بفرمایید بالمعلوم، لتأثر علم بالمعلوم. چگونه میخواهد علم به حکمی که متأثر از حکم است بشود خود مؤثر در حکم، لتأثیر کل موضوع کل قیدن بالحکم؟ اگر بخواد علم به حکم موضوع، خوب دقت بکنید، اگر بخواد علم به حکم موضوع حکم باشه میشه مؤثر، لأن کل موضوع یؤثر فی الحکم. پس اینجاست که یک شیء که در اثر شیء دیگه پدید آمده داره خودش اثر میگذارد برای پیدایش همون شیء، میشه محال. علم به حکمی که خود در اثر حکم پدید آمده اگر بخواد قید خود حکم باشه داره تأثیر میگذارد در پیدایش حکم، چون موضوع مؤثر در پیدایش حکم. پس استحاله عقلی سر جاش، با این سخن شما مشکل علاج نمیشود. این یالا نهایت چیزیست که میشود به عبارت مرحوم شهید صدر نسبت داد. الا ان هازل جواب، هازل جواب، کدوم جواب؟ قد اجیب لا یزعزع یعنی متزلزل نمی کند. الاستحالت العقلیه، استحاله عقلی رو متزلزل نمی کند، چون عقل قاضیست به این که حکم می کند، به این که علم وظیفش در قبال معلوم مجرد کشف است، مجرد کشف، و نقشش نقش آینه است. حتی علم حصولی اینجوری دیگه، حضور و صورت شیء در عقل، ولی علم حضوری میشه حضور و نفس شیء، مطابق محل بحث ما علم حصولی. و دوره دور المرآت، نقش آن، نقش چی رفقا؟ علم بالقیاس به معلوم بالعرض دور آینه است، همونطور که آینه تأثیر میگیره، خالق واقعیتی که منعکس کرده نیست، این زیبایی که شما از خودتون در آینه میبینید حاصل کار آینه نیست، در وجود شماست، آینه فقط انعکاس داده این چهره زیبا رو. ولا یعقل المرآت، معقول نیست برای آینه، ان تخلق الشیء الذی تکشف عنه، این که خلق بکنه چیزی را که کاشف است این آینه از اون چیز، خالق اون چیز نیست، بلکه تصویری که درش هست مخلوق اون چیزه. الا یمکن ان یکون العلم بالحکم دخیلا فی تکوین شخص ذلک الحکم، پس نمیشود علم به حکمی که خودش تکوینش تحت تأثیر حکمه دخیل در تکوین همون حکم بشه. علم به حکمی که متأثر از حکم است مؤثر در حکم بشه، این ممکن نیست. یعنی چیزی که خود معلول چیز دیگری است بشود علت. در حلقه ثالث قشنگتر دقیقتر میتجه به همین مبحث، بلان تا همینجا بس. مرحوم شهید صدر خودشون آستین بالا میزنن، میخوان دور رو بشکنن. مطابق دقت بکنید، این دور یه جایی مسلمه، یه جایی نامسلم، یه جایی قطعا هست حق با شماست، اما اون جایی که مقصود ماست دوری وجود نداره، اونی که مقصود ماست دوری نیست. کجا هست؟ با بارها گفتیم این قیود، قیود مجعولند نه جعل، چون جعل قبل از تحقق این قیود مأخوذ در موضوع محقق شده، پس وجود جعل منوط بر وجود این قیود. بقیه شما بگید هست یا نیست. آفرین. محاله. چی محاله؟ مقدمه رو بعدن استفاده میخواییم بکنیم ها. محاله اخذ علم به حکم مجعول در موضوع حکم مجهولی لنفس دو خواستم دوری که بیان کردیم. چرا؟ چون حکم مجهول یعنی فعلیت حکم منوط بر تحقق قیدشه، علم به خودشه، علم به خودش هم منوط بر تحقق خود حکمه خودشه، چه توقف و شیء علی نفسه. حکم مجعول، فعلیت حکم منوط بر علم به حکم مجعوله، علم به حکم مجعول هم منوط بر چیه؟ خود حکم مجعول. اینجاست که یدور. اما دوستان می شود علم به جعل حکم رو قید مجعول قرار داد، قید حکم مجعول، علم به جعل حکم بشه قید حکم مجعول. ببین قضیه چجور میشه؟ حکم مجعول میشه منوط بر علم به جعل. چرا؟ به توقف کل حکم علا موضوعه، در موضوع حکم مجعول چی اخذ شده؟ علم به جعل. اگر علم به جعل وجود برای حج داشتی، حج بر تو واجب است. علم به جعل هم متوقف است بر چی؟ بر خود جعل. دو شکست. چقدر زیبا، چقدر روشن. حکم مجعول متوقف است بر علم به جعل، علم به جل متوقف بر حکم مجبور نیست تا دور لازم بیاد، متوقف است بر خود جل. پس شارع مقدس قادر است بگوید که هرگاه علمت به جعل الحکم فهو فعلی علیک، هرگاه علم یافتی به جعل الحکم این حکم بر تو فعلی است. بر همین اساس حکم رو مختص بکنه به عالمی، عالمی به چی؟ به جعل. اما نمیتونه بگه الحکم فعلی علیک اذا علمت به فعلیته، این محاله، چون مستلزم دور فعلیت و حکم منوط به علم به فعلیت میشه، در حالی که علم به فعلیت هم منوط بر فعلیت حکم میشه دور. خودمون چند بخش رو بحث عقلی و حسب تجربه ممتدی که ما داریم باید بخش بخش بریم جلو، بلا میپره. غیر ان هذه الاستحاله، این استحاله که شما بیان کردی، انما تعنی فقط و فقط تعنی عدم امکان اخذ العلم بالحکم المجهول قیدن للحکم المجهول لهو میخواد حکم مجهول، تعنی یعنی هدف میگیره. این استحاله فقط هدف میگیرد چی را؟ عدم امکان اخذ علم به حکم مجهول را به عنوان قید حکم مجهول. اخذ دو مفعولیه، اخذهو فلانن، اخذ از صالحی یا وزیرا، صالحی رو وزیر خود گرفت، ها اینجوری اخذ العلم، علم میشه مفعول اولش که بهش اضافه شده، علم به چی؟ علم به حکم مجهول، قیدن میشه مفعول دوم اخذ. خب اما اخذ العلم بالجهل قیدن للحکم المجهول هیچ اشکال نداره، فلا محذوره، یعنی فلا دورفی دورما در کار نیست، به نوع ان الان متقدم همه تمیز بین جعل و المجهول، فلا یلزم دورون ولا اخراجون للعلم ان دوره الکاشف البحد، لازم نمیاد دور رو گوش بکنیم و لازم نمیاد اخراج علم از نقش کاشف صرف. این عبارت دقت بکنیم، ببینید مرحوم شهید سر برای اینکه با اون جواب نخست مقابله نکنن یه پاسخی دادن، الا ان هذا الجواب یزعزه، به نوعی میشود گفت که دوز رو در یه قالب دیگری ریختن. این لا محذوره که میفرمایند یعنی گفتم چی؟ این دور و موری نیست، ها دور موری در این دورش که معلومه چه موریش هم همونست که شهید سر الان میخواد بگیم. لا یلزم دوران، این برمیگرده به همون استحاله دور، این یک، ولا اخراجون للعلم ان دوره الکاشف البحث، این ناظر به همون عبارت بالای خودشونه لا یزعزه و الاخر. اونجا گفتیم که علم اگه بخواد از کاشفیت محض در بیاد، کاشف همیشه متأثر از مکشوفه، از این که بخواد از کاشفیت در بیاد مؤثر باشه در حکم، اینجاست که یک شیء در این حال که مؤثر شیء دیگه است متأثر از اون شیء هم خواهد بود. اجتماع تأثیر و تأثیر چیه؟ محاله. استحاله عقل رو به این شیء تبدیل کردن، از حالت دوریش در آوردن به شکل دیگری. خواهم بگن حتی اون بیانی که ما کردیم هم طبق این وجه مشکل ایجاد نمی کنه. چرا؟ اینم توضیح بدم بحث تمام میشه. روی رفقا علم به جعل متأثر است از چی؟ جعل، اما مؤثر در جعل نیست. چرا؟ چون سابقا گفتم جعل منوط بر قیود، منوط بر موضوع نیست. علم به جعل متأثر از جعله و مؤثر در مجهول آخر، متأثر ز جعل است، مؤثر در جعل نه، مؤثر در مجهول. پس طبق بیان مرحوم شهید سر هم محذوری وجود نخواهد داشت. یه سوال، شهیدنا ما از دیر کردی سر مباحث عقلی، استحاله هم اخذ علم به حکم در موضوع حکم، حالا محال باشد یا نباشد، چه ثمره ای بر این بحث های عقلی هست؟ تو من غالبا بحث های پیچیده ی اصولی بحث های بی ثمره هست با کمال معذرت. نکنین از همون بحث های بی ثمرهشون میگه نه 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 نه، دو تا ثمره ناب بر این بحث استواره، یکیشو الان خدمتون میگی، یکیش هم باشه چند صفحه دیگه، صفحه 222 طبق چاپ های ما که عنوان اخذ و قصد امتثال الامر فی متعلقه بهش خورده، تقریبا 3-4 صفحه دیگه. دو تا ثمره میگیم که بدانید بحث ما بی ثمر نیست. اما ثمره کیشون اینجا فرموده اینه، من قبل از اینکه وارد این ثمره بشم یه مقدمه از بحث اطلاق یادآوری بکنم. آقا اطلاق و تقلید گاه ثبوتی است گاه اثبات. اطلاق و تقلید ثبوتی معنای لحاظ و عدم لحاظ به لحاظ القید، یعنی تقلید، عدم لحاظ القید میشد اطلاق. اطلاق و تقلید اثباتی میشد ذکر القید تقلیدش، عدم و ذکر القید اطلاقش. یادتون هست گفتیم رابطه اطلاق و تقلید ثبوتی چیه؟ از اون تقابلاتی که وجود داره، چه تقابلی بین این دو هست؟ دو قول بود، ملکه و عدم ملکه یک، تناقض دو. معتقدن بین اطلاق و تقلید ثبوتی لحاظ قید و عدم لحاظ قید ملکه و عدم ملکه حاکم. برخی هم معتقدن این دو نقیض همند. توضیحاش هم دادم در وقت خودش، دیگه تکرار نمی کنه. اما بین اطلاق و تقلید اثباتی مسلماً ملکه و عدم ملکه حاکمه. تقلید اثباتی ملکه است، اطلاق اثباتی عدم ملکه است. اینجا کسی اختلاف ندارد. حالا با این مقدمه که یادآوری کردیم میخواییم ثمره اول رو بریزیم بیرون. اطلاق و تقلیدی که اینجا میگم ثبوتیه، حواستون باشه، دیگه نمیگم ثبوتی اثباتی. اگر اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال باشه، موضوعتون رو مشخص بکنید. اطلاق و تقلید رو در مرحله ثبوت متناقضن میبینید، یا عدم ملکه اطلاق، ملکه تقلید، تقابل بین این دو رو چجور میبینیم؟ جواب ما قائلیم مثلا تقابل بین اینها تناقضه. حالا میخواییم وارد بحث بشیم. اگر تقابل بین اطلاق و تقلید ثبوتی تناقض باشه، در نقیزنگ وقتی یک طرف محال شد، طرف دیگه چی میشه؟ ضرور. لا یجوز العدم ف یجب الوجود. نسبت به خداوند متعال عدم جایز نیست، پس خدا میشه واجب الوجود، ضروری الوجود. تقیید حکم به علم به حکم اگه محال باشه، پس اطلاق حکم چجوری میشه رفقا؟ ها؟ میشه ضروری. اطلاق حکم میشه ضروری، ثابت میشه که تمام احکام شرعی مشترکند بین عالم و جاهل، بین عالم به حکم و جاهل به حکم. وقتی که حکم مطلق شد از حیث علم به حکم، به اطلاق شامل جاهلین هم میشود. یه حکم اختصاص به علما پیدا نمی کنه، ضرورتاً حکم شامل جهال هم میشه. این از این. اما اگر قائل باشید رابطه بین اطلاق و تقلید ثبوتی چه ریختیه؟
ملکه
و عدم ملکه است. این نکته اینجا بگم، هرگاه جایی ملکه محال بود، عدم ملکه هم محاله. این در منطقه چیزی که بینایی ندارد نابینایی هم ندارد. نمیگیم این دیوار نابیناست، کور است. کوری نسبتش با بینایی ملکه و عدم ملکه است. جایی که بینایی راه نداره، کوری هم راه نداره. در این صورت رفقا، وقتی که میگیم اخذ العلم فی موضوعه محال، یعنی یعنی تقلید حکم به علم به حکم که ملک است چیه؟ محاله. پس اطلاق که عدم ملک است هم میشه چی؟ میشه محال. ببینید عکس قبلی شد ها، قبلی چون تقلید محال بود اطلاق شد چی؟ ضروری، یعنی باید باشه. اینجا چون تقلید محال شد اطلاق هم شد محال، یعنی نباید باشه. چقدر بحث شیری. خب پس حالا که تقلید حکم به علم به حکم محاله، پس اطلاقش هم محاله. بفقا چه اتفاق می افتد وقتی که نه امکان تقلید نه امکان اطلاق؟ اینجا حالت سومی وجود داره که بهش میگن اهمال. اینجا ادله احکام میشن مهمل، نه مقیدند به علم به حکم، نه مطلقند نسبت به علم به حکم، مهملند. تفاوت دو نظریه است. قبلا در جای خودش گفتم که اگه اطلاق و تقلید تناقض باشه حالت سوم نداره، لأن نقیزین لا یرتفعان، تا حالت سوم بیاد. اما اگر ملکی و عدم ملکی باشه حالت اهمال هم داریم، جایی که هر دو محاله. خب باش حال محمل باشه چه اتفاقی میفته؟ یه چیز یاد بگیری، همیشه محمل در قوه جزئیه است. یه تعبیری که آن زیاد به کار میبرن، یعنی المحملتو فی قوت الجزئیه، یعنی قضیه محمله، تعبیر مؤنث که میارن ناظر به قضیه است. قضیه محمله در قوه قضیه جزئیه، قضیه جزئی در مقابل قضیه کلی. خب احکام شرعی طبق قول دوم ملک و عدم ملک نسبت به علم به حکم مهملند، این نمیدانیم کلیت دارند. خوب دقت بکنیم، نمیدانیم کلیت دارند، شامل حالات علم به حکم و جهل به حکم میشوند، یا جزئیت دارند فقط مختص حالات علم بحکم، نمیدونم مهمل. از اونجایی که مهمل در قوه جزئیت، اینها محکومند به اختصاص به حالات علم بحکم، مختص به حالات علم شد. ببینید نتیجه با قبلی فرق کرد ها، در قبلی اطلاق ضرورت پیدا کرد، پس اثبات شد که حکم هم شامل عالم میشه هم جاهل. قاعده اشتراک اثبات شد، قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل. اما در حالت دوم کار رو به اهمال کشاندیم، از اهمال به جزئیت رفتیم، یعنی به اختصاص حکم به خصوص علما. خب دیگه در قوه که میگی به این جزئیت ثابت نمیشه، اما چیزی بیش از جزئیت هم ثابت نمیشه. نهایت امری که میشود گفت این است که معلوم نیست احکام برای جهال ثابت بشه. قدر متیقن از ثبوت احکام این است که فقط برای علما ثابت بشه. و ثمرت التی تفتر از لحاظ البحث، ثمره این است. سوال دارید آقا؟ که دور که تمام شد که خب ببینید ایشون نگفته فعلا این رو. خب بله ایشون اینو نگفتند که این علم به حکمی که میگیم علم به جعل حکم است یا علم به فعلیت حکم است، فرق نمی کنه، در قضیه هیچ تأثیری نداره. چه شما مطلق علم به حکم رو محال بدانید در موضوع حکم اخذ بشه، چه صرفا علم به فعلیت رو محال بدانید در موضوع حکم اخذ بشه، این اثر خودش رو خواهد داشت، متناسب با اون چه که معتقدید. حالا اشاره میکنم ببینید، حالا بس ثمرت التی قد تفتر از لحاظ البحث هیه ان تقیید بالعلم بالحکم، بستگی به عقیده شما داره. مطلق علم به حکم یا علم به خصوص فعلیت. اذا کان مستحیلا فازا یجعل الاطلاق ضروری. یا اگه معتقد باشید، خوب دقت بکنید در جواب دوستم رو عرض میکنم ها، اگر معتقد باشید که علم به حکم، اگر معتقد باشید که علم به حکم مطلقا، چه به جر چه به فعلیت، اخذش محاله در موضوع حکم، اطلاق در مقابل تقیید به علم به حکم مطلقا میشه ضروری. بگیم اطلاق ضروری است، یعنی اطلاق در مقابل تقیید به علم به حکم مطلقا، متناسب با اون عقیده شما. اگر معتقد باشید نه، تقیید به علم به فعلیت محاله، این اطلاقی که ضروری می شود اطلاق در مقابل اخذ علم به فعلیت، فقط این میشه ضروری. خب و یثبت به ذلک، ثابت می شود وقتی که ضرورت اطلاق، فهازا یجعل اطلاق ضروری. یا حالا که ثابت شد ضرورت اطلاق، ثابت می شود که ان الاحکام الشرعیت به ضروره مشترکتون بین العالم و غیره الا مبنا من یقول. البته تمام این عرائض ما اینو اول شهید صدر نمیگه، بعدن میگه، من خواستم مثل ایشون بگم، گفتم نبازه از اول تکلیف معلوم کنم. بر مبنای کسی قائل است تقابل بین تقیید و اطلاق ثبوتی، تقابل سلب و ایجاد، و علل عکسه تکون استحالت و تقیید موجبتن لاستحالت الاطلاق علا مبنا من یقول. درست برعکس، تکون استحالت و تقیید نموجبتن لضرورت الاطلاق، موجبتن لچی میشه؟ استحالت الاطلاق. علا مبنا من یقول تقابل بین تقیید و اطلاق مثل تقابل بین بصر و عماس. بصر میشه ملکه، اما میشه عدم ملکه، بینایی و کوری. فکما لا یستق الاعما حیث لا یمکن البصر، جایی که بصر ممکن نیست اعما صادق نیست، کذالک لا یمکن الاطلاق حیث یتعذر التقیید، جایی که تقیید ممکن نیست محاله، اطلاق هم ممکن نیست محاله. و من هنا تکون الاحکام على هذا القول مهملتن، احکام بنابر قول کسی که تقابل و ملکه و عدم ملکه میبیند همه نسبت به قید علم به حکم مهملند، نه مطلقند نه مقید. لاهیه بل مقیده و لاهیه بل ها مطلق هیچ بود. و المهملت فی قوت جزئیه، مهمله در قوه جزئیته، یعنی نمیشه کلیت حکم رو اثبات کرد نسبت به حالات علم و جهل، بلکه نهایت چیزی که اثبات میشه ثبوت حکم است در حالات علم، حالات علم به حکم حداقل نشینه. خب دیگه بس، اخذ العلم به حکم کجا؟ اخذ العلم به حکم فی موضوع حکم آخر. خوب دقت بکنید، گاهی اوقات فقها علم به یک حکم رو در موضوع حکم دیگر اخذ میکنند. حواس دوستان من جمعه یا نه؟ تا به الان اخذ شده بود علم به حکم در موضوع خود حکم، تمام شد. الان میخواییم بحث بکنیم از اخذ علم به حکمی در موضوع حکم دیگر. اذا علمت به وجوب الحج فاکتب وصیتک، فاکتب وصیتک، اگه علم پیدا کردی به وجوب حج بر تو واجب است وصیت نام بنویسی. اینجا علم به وجوب حج شده موضوع وجوب نگارش وصیت. چقدر جالب، آیا ممکنه یا نه؟ خب سوال ما اینه، این دوتا حکمی که میخواید علم به یکیشو اخذ در موضوع دیگری بکنید چه رابطه‌ای با هم دارن؟ رابطه بین این دوتا حکمی که علم به یکی رو در موضوع دیگری میخواید اخذ بکنید چیه؟ گاهی اوقات این دوتا حکم متخالفن، گاهی اوقات متضادن، گاهی اوقات متماثلن. معنای تخالف و تضاد و تماثل تو منطق باید شما بلد باشید. فقط بهتون خیلی سریع بگم، اگر این دوتا متخالف باشند قطعا ممکن است اخذ علم به یکی از این دو در موضوع دیگر قطعا ممکن. مثالی که زدم از همین قبیل بود، اذا علمت به وجوب الحج فاکتب وصیتک، وجوب حج و وجوب کتابت وصیت نسبتشون تخالفه، هم امکان اجتماعشون هست هم امکان ارتفاعشون. اما اگر نسبت این دو حکم متضاد باشه، قبلی چی گفتم؟ گفتم قطعا ممکنه، اینجا میگم قطعا ناممکنه، شک نکنه، چون متضاد اجتماعشون چیه؟ ناممکنه. حال اخذ علم به یک حکم در موضوع حکم دیگه منجر به ثبوت هر دو حکم شود، در حالی که این دو حکم متضاده. نمیتوانم بگویم اذا علمت به وجوب الحج فهو حرام علیک، رابطه بین وجوب حج و حرمت حج تضاده. اگه همچین چیزی بگم لازمش نیست که هرگاه علم یافتی به فعلیت وجوب حج پس بر تو حرمت حجم فعلی شده است. خب شخص وقتی این دو رو متضاد ببینه فعلیت هر دو با هم رو نمیپذیره، در واقع هم خب تضاد بینه. اما اگر رابطه این دو حکم تماثل باشه، تماثل، اینجا یه مقدار بحثه، اذا علمت به وجوب الحج فیجب علیک الحج، این وجوب حج دوم تأکید وجوب اولی نباشه ها، یه چیزی غیر از اولی و مثل اولی باشه. اذا علمت به وجوب الحج این یکی، فیجب علیک الحج، بر تو مثل همین وجوب حج فعلی میشه. خب آقای معتقدن که به همون شکل که اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین هم محاله. اگر اینجور قائل بشیم به همون علت که در حالت تضاد گفتیم اخذ علم به حکم در موضوع حکم متضادش جایز نیست، اینجا میگیم اخذ علم به حکم در موضوع حکم متماثلش مجاز نیست، جایز نیست، چون فرقی بین تماثل و تضاد در استحاله اجتماع دو حکم نیست. حد اقلش این است که در نگاه آدم قاطع که شما نظر بکنید او نمیتواند اجتماع دو مثل رو بپذیرد. یعنی وقتی علم پیدا کرد به وجوب حج نمیتواند بپذیرد که مثل این وجوب حج هم بر او فعلی شده. اخذ العلم به حکم فی موضوع حکم آخر، قد یؤخذ العلم به حکم فی موضوع حکم آخر. مراد از اخذ علم به یک حکم اخذ علم به فعلیت یک حکم است، ولی اخذ علم به جهل گفتی مشکل نداره. اخذ علم به فعلیت یک حکم در موضوع حکم دیگر، بحث ما ناظر به همین مطلب بود. والحکمان یا متخالفانند یا متضادانند یا متماثلند. پس چند حالت شد؟ ثلاث حالات. یک، حالت نخست شک نکن فی امکانها، امکان این حالت، کما اذا قال الامر اذا علمت به وجوب الحج علیک فاکتب وصیتک، مثالی که از خارج هم زدم، و یکون العلم به وجوب الحج هنا قطعا موضوعی به نسبت الى وجوب الوصیه، میشه قطع موضوعی. قطع موضوعی یعنی قطع به یک شیال هرچی که باید باشه، قطعی که در موضوع حکمه این اخذ بشه بشه قطع موضوعی. خب خوب دقت بفرمایید، چون این نکته اینی که من باید توضیح بدم اینجا. ببینید علم به وجوب حج حریق به وجوب حج، اما موضوع وجوب وسیعته. گاهی اوقات علم به یک شی، اصلا گاهی اوقات نه همیشه، بین خودمون بمونه، همیشه علم به شیعی که در موضوع حکم اخذ شده نسبت به اون شیع فریقون، نسبت به اون حکم موضوعون. این اصل کلی اینجا قطع به وجوب حج اخذ شده، این قطع نسبت به وجوب حج طریقون، چون طریقیت ذات علمه، کاشفیت ذات قطعه، العلم فریق الى الواقع، پس میشه فریق الى اون واقع، الى اون مقتوع، الى اون وجوب حج. همین قطع به وجوب حج که طریق به وجوب حج، قطع طریقی است نسبت به وجوب حج، چون در موضوع وجوب وصیت عقد شده، میشه قطع موضوعی نسبت به وجوب وصیت. یکون العلم به وجوب الحج هنا، در این مثال قطعا موضوعی به نسبت الى وجوب الوصیه، چون در موضوع وجوب وصیت عقد شده، و قطعا طریقی به نسبت الى متعلقه، یعنی وجوب حج. اما الحالت الثانیه فلا ينبغي شک، بالا گفتیم لا شک، اینجا میگیم فلا ينبغي شک. استحالته، خوب دقت کنید، شایسته نیست شک که در استحاله کنید، همونجور که بالا شایسته نبود شک که در امتحانش کنید. و مثال و ان یقول الامر اذا علمت به وجوب الحج علیک فهو، یعنی حج حرام علیک، بل وجه فی الاستحالت ما تقدم من ان الاحکام التکلیفیت الواقعیت متنافیتون متضادتون، تضاد بین احکام یادتون هستی گفتیم، بارها گفتیم وجوب و حرمت جمع نمیشن. فلا یمکن للمکلف القاطع بالوجوب ان یتصور ثبوت الحرمت فی حق، آدمی که قاطع به وجوبه نمیتونه تصور بکنه ثبوت و حرمت در دید خود. دوستان دقت بفرمایید، این سراغ قاطع، آدمی که قاطع به وجوب حجه نمیتواند حرمت قطع را بپذیرد. علت آن است که قصد این بابا به وجوب حج از دو حال خارج است. اگر مطابق با واقع باشه دو تا محذور داریم، یک، در واقع اجتماع زدن لازم میاد، چون قصدش مطابق با واقعه، در واقع هم حج واجبه و حجی که در واقع واجب باشد نمیتواند فی الواقع حرام باشه. آفرین. همچنین محضور دوم، خود این بابا وقتی علم داشت به وجوب حج نمیتواند علم داشته باشه به حرمت حج. دو محضور. اما اگر قطع این بابا مخالف واقع بود، علم به وجوب حج داشت اما در واقع حج واجب نبود، این چه فقط یه محضور هست، بابا نمیتونه قبول بکنه در کنار علمی که به وجوب حج دارد حرمت حج را نمیتونه قبول کنه، در واقع اجتماع زدن لازم نمیاد ها، چون فی الواقع حج واجب نیست، چیه؟ فقط حرام در ظاهر، در معتقد این بابا. لذا چون محضور دوم عامه، هم شامل حالات مطابقت قطع با واقع میشه هم شامل حالات مخالفت، چون اشاره به محضور دوم میکنه همینجا هم در بعدیش. فلا یمکن للمکلف القاطع بالوجوب ان یتصور ثبوت الحرمت فی حقه، حق این مکلف. اما الحالت الثالثه فقط یقال و باستحالتها، اینجا قد یقال شد دیگه، لا شک و دوا شک و یقا نیست، علا اساس ان اجتماع حکمین متماثلین مثل حکمین متضادین مستحیل. بر این پایه اجتماع المتنافیین، دو چیز متنافی نمیتونن جمع بشن مثل متضاد یا متناقض، اینجا هم دو چیز متماثل نمیتونن جمع بشن. فاذا قیل ان قطعت به وجوب الحج وجب علیک الحج، ضمیر وجب به حج میخوره، به نحو یکون الوجوب المجهول فی هذه القضیه غیر وجوبی است که مکلف پیشتر مستقن بهش یقین داشت. حواستون جمع باشه ها، اگه بخواد یکی باشه میشه تأکید، بخواد تأکید بکنه بر تنجز حج، میگه حالا که علم پیدا کردی به وجوب حج مواد شلشی مواد نری، اون بحثش فرق میکنه. فرض این است که یک وجوب داریم که بهش به علم پیدا کردی، یه وجوب هم داریم که چون علم به وجوب قبلی پیدا کردی بر شما فعلیت یافته. به تعبیر دیگه شما یه وجوب حج دارید که علم شما طریق الی هذا الوجوبه، و یک وجوب حج دارید که علم شما به وجوب حج موضوع اون محصول میشه. به نحو یکون الوجوب المجعول فی هذه القضیه غیر وجوبی است که مکلف پیشتر بهش یقین داشت. کان معنا ذلک فی نظر القاطع، چون ممکن علمش با واقع مطابق نباشه. فی نظر القاطع ان وجوبین متماثلین قد اجتمع علی. معنای آن، معنای این عبارت، ان قلت فلان کان، جواب اضافیل اضافیل فلان کان معنا ذلک، معنای این عبارت در نگاه قاطع این است که دو وجوب متماثل اجتماع کرده اند بر او، بر این مکلف، در حالی که همچین اجتماعی ناممکنه. علیه میخوره به قاطع. و السلام علیکم و رحمت الله.